بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا قديما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. همون طوری که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، اشاره این دعای مبارک در سه فصل خلاصه می شود. فصل اول برای بیان معیار محل بحث است. فصل دوم در این است که حالا که محل بحث مشخص شد، فرق بین مجاهد و غیر مجاهد چیست. فصل سوم در اون مقدار تفاوت هست که چه اندازه از هم امتیاز دارن. در فصل اول فرمود لا يستوي قاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون. گاهی برای بیان نفی تساوی و تماثل بین زشت و زیبا، حسن و قبیح آیه نازل می شود، گاهی برای بیان نفی تساوی درجاتی که برای همه افراد مؤمن و حسن مطرح است نازل می شود. اون آیاتی که می گوید لا تستوی الحسنة ولا السیئة، لا یستوی الخبیث و الطیب، لا يستوي الأحياء ولا الأموات ولا الظلمات ولا النور ولا الذل ولا الحرور، اون برای آن است که ثابت کند حق و باطل مساوی هم نیستند در اون مد. اما در این آیه بفرماید هر دو طرف بر حقند، چون هر دو طرف مؤمنند، منتها یکی فاضل است به دیگری افضل. پس این لایستوی هایی که در قرآن هست به این دو قسم تقسیم می شود. و اگر قید من المؤمنین نبود، مجاهد با اون کسی که مجاهد نیست و مؤمن نیست، عدم تساوی اونها از قبیل عدم تساوی حی و میت، عدم تساوی ذل و نور، حرور و ظلمت و نور و خبیث و طیب بود. چون من المؤمنین را ذکر فرمود، معلوم می شود که محل بحث اون مؤمنی است که جهاد نکرده است. اون مواردی که جهاد واجب بود و یه عده‌ای ترک کردن، اونها را ذات اقدس اله با نکوهش نام میبرد. در اون درجه کامل ایمان البته همین رو اقتضا میکند. در سوره مبارکه توبه آیه 86 و 87 این است: و ازا انزل سورتون ان آمن بالله و جاهد و مع رسوله استعذن که اولو طول منهم و قالو برنا نکن مع القاعدی ردو به ان یکون مع الخوالف و طبق على قلوبهم فهم لا یفقهو. یعنی وقتی دستور جهاد برسد، اونها که وضع مالشون خوب است، دارای طولن، یعنی اون سرمایه هایی که عمد دار است به زیاد میماند، اونها رو میگن طول. فرمود اونایی که دارای امکانات زیاد هستند و رفاه طلبن، اونها برای اینکه در جبهه شرکت نکنن از شما اجازه میخواهن که با قائدین همراه باشن، یعنی سالمندان، نوسالان، بیماران، اینا که قائدن، این سرمایدارها و متکاسران هم میخواهن با قائدین باشن نه با قائمین. و قالو ذرنا نکن مع القائدین ردو به ان یکونو مع الخوالف. اینا خوشن با کسانی باشن که در پشت سر پشت جبهه مونده ان، مثل زنان پیر، مردان پیر، کودکان خردسال و بیماران. رزو به ان یکونو مع الخوالف، به هیچ عذری هم نداشتن و جهاد هم بر اینها واجب بود. لذا فرمود به طبق على قلوبهم فهم لا یفقهو. اینها میتن، اینها را در این فصل اول آیه محل بحث مطرح نفرمود. محل بحث شامل اینها نمی شود، چون اینها در حقیقت مؤمن نبودند. چه این که در همون سوره مبارکه توبه آیه 24 به کسانی که جهاد بر اونها واجب بود و تخلف کرده ان، اونا رو تهدید کرد. فرمود قول ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترلونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره و الله لا یهدی القوم الفاسقین. فرمود شما گاهی میگوید ما کار داریم، گاهی میگوید بچه ها تنها هستن، گاهی میگوید تجارت خونه سرپرست ندارد، گاهی میگوید مسکن نیازی به بازسازی دارد، گاهی میگوید اموال محافظی ندارد. اینا رو بهانه قرار دادید. اگر اموال و ازواج و عشیره و امثال آبا و اخوان و امثال ذالک پیش شما از خدا عزیزترن، منتظر عذاب الهی باشید. این فتربصوا یعنی صبر بکنید، این یه تهدید است. خب این گروه کسانی هستند که جهاد بر اینها واجب بود و عمدن ترک وظیفه کردند و نرفتند، اینها خارج از محل بحثند، چون ذات اقدس اله اینها را مؤمن ندانست و اینها را تهدید کرد، به اینها وعده حسنا نداد. پس اون گروهی از مؤمنین داخلند که ترک وظیفه نکردند. وظیف هم همونطوری که قبلا در همین سوره مبارکه نساء گذشت، در آیه 71 اینچنین بیان شد: یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. حالا اونجا که نفر جمعی لازم نیست، نفر گروه لازم است، در اون موارد یه عده‌ای با همت بلند به جبهه رفتن، یه عده‌ای که رفاه طلب بودن نرفتن. پس اونجا که جهاد واجب عینی نبود و این مؤمنین هم خلاف شرع نکرده اند، اونجا محل بحث است. چون این مؤمنین احیانا ممکن بود طلبکار باشند یا خودشون را همتای مجاهد تلقی معرفی بکنن، در این زمینه لازم بود که آیه نازل بشود، وگرنه اول الضرر اونا داعیه ای نداشتن و طلبکارم نیستن، اونا فقط قصه میخورن که چرا ما معذور بودیم و نتوانستیم شرکت کنیم. در شأن نزول این آیه گفته شد که هم بعضی از مؤمنین نگران بودن، هم بعضی از معذورها. ذات اقدس اله درباره معذورها فرمود: لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی الذین لا یجدون، اینها حرجی ندارن. و اونهایی هم که آماده حضور در جبهه بودن ولی تو امکان اعزام نداشتی، اونها هم مشکلی ندارن. از اون گروه قرآن به عظمت یاد کرد، چون در حقیقت پنج گروه حالا قابل حصر عقلی نیست، شاید بیش از اینها هم باشن، پنج گروه را قرآن در زمینه‌های جنگ نام میبرد. یه عده که مجاهدین و پیشتازان جبهن که این آیه ناظر به فضیلت تبیین درجات و فاضلانه اوناست. گروه دوم مؤمنینی هستند که خلاف شرع نکردند ولی تنبلی کردند. گروه سوم معذورها هستند که اولو ضررن. این سه گروه را آیه به طور صریح یا ضمنی اشاره فرمود. چهارم همین گروهی بودن که در سوره مبارکه توبه و غیر توبهش اشاره شده است که اینها خلاف شرع کردن در حقیقت، که توبه اعراق قلوب هم فهم لا یفقهون. گروه پنجم اون نیروهای اعزامی هن که تا مرز اعزام رفتن ولی امکان اعزام نبود. قرآن نه تنها از اینها به بدی نام نمی‌برد و نه تنها اینها را مؤمن می‌داند، بلکه اینها را جزء اوحدی از افراد مؤمن می‌شمارد. می‌فرماید کسانی که آمادگی را به اطلاع شما رسوندند و تو وسیله نداشتی که اینها را به جبهه برسانی، خودشون هم فاقد امکانات بودند، وقتی فهمیدن تو نمیتوانی اینها را اعزام بکنی، تولوا و اعینهم تفیض من الدمع، چشمانشون از اشک میریزد، نه اینکه گریه میکنن که چرا به جبهه نرفتن. در چند جای قرآن این مضمون این تعبیر آمده، یکی درباره همین مجاهدین است که همین افراد است که آمادگیشون رو برای حضور در جبهه اعلام کردن ولی نه خودشون وسیله داشتن نه دولت اسلامی قدرت اعزام اینها را داشت. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، ولا علی الذین اذا اتوا کل تحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا و اعینهم تفید من الدمع، فمود نه خودشون وسیله داشتن که برن، نه تو امکانات کافی داشتی که اینها را اعزام بکنی، اینها ناامید به خانه هاشون یا به محل کارشون برگشتن و اعینهم تفیض من الدمع، در حالی که گریه می کردن که چرا ما به جبهه نرفتیم. این گریه اگر عادی باشد، در حد معمولی باشد، میگن فرونکس یبکی، گریه می کند، یا فرونکس چشمش اشک می ریزد، این تعبیرات عادی. اما اگر گریه تمام چشم را بگیرد، این اشک تمام چشم را بگیرد و وقتی شبکه چشم پر از این قطرات شد، همه اینها سرازیر بشود، از این تعبیر میکنند که چشم او ریزش کرد، نه اشک چشم او. تعبیر قرآنی است که و اعینهم تفیض من الدمع، دمع یعنی اشک. فرمود چشم نشون فائز و جاری بشود نه عشق چشمشون. اونجایی که مثلا چند قطره عشق میریزد، جای تعبیر این است که عشق رفته میشود. اونجایی که تمام چشم با عشق پر میکند بعد میریزد، میشود تفیز و اعینهم من الدمع. خب این گروه پنجم بعید است که همتای با مجاهدین نباشند. قرآن نمیخواد این هم قائدن، این هم قائم نبودن به حسب ظاهر، اینا پشت جبهه بودن، اما اینا تا مرز عشق جلو رفتن و هیچ وسیله ای نبود. بعید اون مجاهدی که از جبهه برگشت از این کسی که ناله و شیون میکند که چرا مرا به جبهه نمیفرستید، از این افضل باشند. قرآن در صدد بیان این گروه پنجم هم نیست. پس در بین این اصناف پنجگانه دو صنف محور بحثند، یکی مؤمنینی که به جبهه رفته اند، یکی مؤمنینی که معذور نبود و ضرر نبودن، می توانستن به جبهه بروند و جبهه بر اینا واجب عینی هم نبود و نرفتن. اینها محل بحثه. نه، اینها اگر آمادگی را اعلام نکرده بودند از طرف اینها به فعلیت نمی رسید، نرسیده بود. از اون طرف نقص بود نه از این طرف. فرمود ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی. اون چه که بر یک مؤمن هست این است که خودش تسلیم کند، چه این که وجود اون بارکه ذبیح حقم همین کار را کرد. حالا که به فعلیت نرسید در اثر قصور قابل نیست، برای تصمیم اراده فاعل است. این آمده گفته منو ذبح کنی، فلما اسلما و تله للجبین گفت نادینا و هم صدقت یا ابراهیم. چرا کمالش اصلا در مسئله جهاد ذات اقدس را فرمود لنبلو وکن، ما میخوام شما رو بیازماییم، این امتحانش داد. قصور از ناحیه امکانات دولت است و تصمیم مبدع فاعلی است و این نیامده که بهانه را برطرف کند، یه عذری داشته باشد. اگر این چنین بود آمادگیش اعلام میکرد، بعد وقتی که دولت اسلامی میگفت امکان اعزام نیست، گفت خب ما آمدیم و رفع تکلیف شد. اما وقتی بی صبرانه این چنین زجه میزند، معلوم میشود شیفته جبهه هست دیگه. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علی تولوا باعینهم تفید من الدمع. پس این صنف پنجم خارج از بحثه، چون که اون منافقی که تو به اعراق قلوبهم، اون متکاسری که تو به اعراق قلوبهم، اونا هم خارج بحثه. و اول الضرر گرچه در آیه نام اونها برده است، ولی اونها از محور اصلی بحث بیرونن. محور اصلی بحث فقط دو صنفن: مؤمنینی که به جهاد رفته اند، مؤمنینی که بر اونها شرکت در جهاد واجب نبود ولی به جبهه نرفتن. همون این دو گروه با هم مساوی نیستن. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاهدون. خب در همین فصل اول که برای تحریر محل بحث است، می‌فرماید به این که هدف جهاد مشخص است، وسیله جهاد هم مشخص. هدف جهاد فی سبیل الله است. مسئله زمین و میهن و وطن و اینها جزء فروعات مسئله است. یعنی وقتی سخن دین به پایان رسید و تثبیت شد، اونگاه در سایه دین همه این مسائل حل است. چون دین میگوید من قتل دون مالی فهو شهید، دون ارزه فهو شهید، دون مظلمته فهو شهید. دین میگوید از همه اینها دفاع بکن و واجب است از سمیر سرزمین خودت حمایت بکنی. اصل اون است. و اگر چنچه اون نباشد، خب گاهی آدم وطن فروشی هم میکند و خیانت هم میکند، چون اون اصل را از دست داده است. لذا فرمود در همین فصل اول بحث که معیار جهاد فی سبیل الله است. و در راه خدا اول مال مصرف است بعد جان. فرمود فضل الله لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. یه دستوری است که به ما دادن که شما برای حفظ جانتون از مال کمک بگیرید و برای حفظ دینتون از جانتون استفاده کنید. این بیان نورانی را وجود مبارک است امیر فرمود، مرحوم محدث سقمی تو سفینه ام نقل کرد که اذا نزلت بکن نازلتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت بلیتون فجعلوا انفسکم دون اموال انفسکم دون دینکم. با یه تفاوت هایی ممکنه در این لفظ باشد. فرمود اگه حادثه پیش آمد در سنگر مال جانتون رو حفظ بکنید، اگه یه بلیه پیش آمد در سنگر جان دینتون رو حفظ بکنید، یعنی دینتون رو در وسط بگذارید، دو تا خاکریز مقدماتی داشته باشید، یکی جان و یکی مال. اگر دشمن مال را فتح کرد به جان میرسد، وقتی جان را از شما گرفت دیگه میشید شهید، تکلیف ندارید. بعد از گرفتن جان که دین را از آدم نمیگیرن، که انسانی که رحلت کرده است دین را با خود میبرد. دین مثل فرش نیست که جز غنایم جنگی مهاجمین باشد، که انسان شهید دین را به همراه خود میبرد، دیگر دین را تسلیم نکرده است. خب این که فرمود اذا نزلت بکم نازلتون فجعلوا اموالکم دون انفسکم و اذا نزلت بلیتون فجعلوا انفسکم دون دینکم، این بیان برای بیان مراتب عیسی است. در این گونه از موارد هم آیه ناظر به همین مراتب ایثار است که مجاهدین فی سبیل الله به اموالهم و انفسهم. ولی در سوره مبارکه توبه بله و غیر فاتح بله نسبت به قائلین مسلمن افضلن، اونا یا جزء گروه پنجمن یا جزء صنف پنجمن یا جزء صنف همین مؤمنینی هستن که فقط میل رو دارن. اگر راضی هستن به کار مجاهدین ثواب رضا رو میبینن. البته خب فرق نمیکنه، اگر واجب شد، واجب کفایی بود، در حقیقت حکمش در هر دو یکسان است. اونجا که به دستور رسول خدا صلی الله علیه و سلم جهاد واجب شد حکم است. در آیه 111 سوره توبه فبود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، اونجا مسئله جان مقدم بر مال است. البته در هنگام عمل این چیزی نیست که انسان اول جان بدهد بعد مال. در هنگام عمل اول مال را ایثار میکند بعد جان را نثار میکند. ولی گاهی از مهم به اهم پرداخته میشود، مثل آیه محل بحث. گاهی از اهم به مهم تنزل میکند، مثل آیه 111 سوره توبه. این را گفتن به این که وقتی انسان بخواهد چیزی را به پیشگاه خدا تقدیم بکند، معمولا اول مال میدهد بعد جان. ولی وقتی خدا بخواهد بخرد، اول جان را میخرد بعد مال را. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. او اول از جان شروع میکند، بگه تا جان را نخرد احتمال خطر هست که شاید در بذل مال مزایقه بشود یا مال را فی سبیل الله بذل نکند و مالند آن. خریدار اول، یعنی ذات اقدس اله، اول جان را قبول می کند بعد مال را. سر تقدیم جان بر مال در آیه 101 سوره توبه این است که در اون قرارداد و قولنامه است، نه در هنگام عمل. در هنگام عمل طبعا اول انسان مال میدهد بعد جان، این امر طبیعی است. ولی در اون عقدنامه، در اون قراردادنامه، در اون قولنامه، اونجا که انسان میخواد با خدای خود پیمان ببنده، اول به خدا مال میدهد بعد جان، یا اول به خدا جان میدهد بعد مال. میگه خدایا من به تو مؤمنم، هرچه تو بفرمایی من تابعم، گفتی بدن بدم اطاعت میکنم، گفتی مال بدم اطاعت میکنم. در اون قراردادنامه اول انسان جان را تحویل خدا میدهد، میگه هر چه تو دستور بدی این جان من اراده میکند. و خریدار هم اول جان را قبول میکند بعد مال را. خیلی ها حاضر بودن که مال بدن و اون ایمان درونی پیدا نکردند و نمی کنند. وجود اون باره که سید شهدا سلام الله علیهم همین کار را کرد در اون جریان بین راه، که بعضی ها را دعوت کرد، اونا گفتن ما آمدن من در کربلا دشوار است، ولی کمک مالی می کنیم. حضرت قبول نکرد و این جمله قرآنی را قرائت فرمود: ما کنتم متخذ المذلین عضدا. این حمید الله ابن حر جوفی هم همینطور بود دیگر. فرمود ما از آدم گمراه کمک نمی خواهیم. خب این که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، برای اینکه اگر قرارداد و قولنامه و اون پیماننامه اول از جان شروع نشود، اعتباری به پیمان مالی نیست. پس این نکته که چطور در آیه محل بحث اول مال مقدم شد بعد جان، و در آیه 111 سوره توبه اول جان مقدم شد بعد مال، روشن خواهد بود. اینها خلاصه بحث میتواند باشد در فصل اول. حالا که فرمود لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولو الضرر و المجاهدون فی سبیل الله و انفسهم و اموالهم و انفسهم، این فی سبیل الله بودن را در سوره مبارکه انفال به خوبی مشخص فرمود. یعنی آیه 8 سوره انفال این است که این جنگ و جهاد به مانند آن لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره الکافرون، برای اینکه حق تثبیت بشود و باطل محو بشود ولو کافران نخواهند. این میشه فی سبیل الله. ولو کره المجرمون ولو تبهکاران مجرم نخواهند این را. خب این میشه فی سبیل الله. پس جهاد فی سبیل الله مشخص شد. اما در فصل ثانی بحث، حالا معیار تفاضل را که اینکه مساوی نیستن در فصل اول مشخص شد، حالا مساوی نیستن کی افضل است؟ البته ضمناً معلوم بود مجاهد و قائم افضل است، ولی به صورت صریح رو باز او فرمود فضل الله مجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه. اینجا دیگه کلمه فی سبیل الله ذکر نشد، برای اینکه لازم نبود. در فصل اول هم کلمه فی سبیل الله هست، هم کلمه اموال انفس. در فصل دوم کلمه فی سبیل الله دیگه نیست. در فصل سوم اموال و انفس هم دیگر نیست، برای اینکه معیار مشخص شد که محل بحث چیست، تکرار و چی ندارد. بله دیگر، چون اون قاعده اولو ضرر مثل نابینا و امثال ذالک اینا خارج از بحثن دیگر، فقط همین دو سنت محل بحثن. یه شأن نزولی هم مرحوم امیرالاسلام در مجمع ذکر کرد که عده در جریان جنگ تبوک شرکت نکرده بودن، نگران بودن، بعد این آیه نازل شد. البته اون میتواند به عنوان مصداقی از این برای این کریمه باشد. خب، فضل الله المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجتن. این درجه، این تاش تای وحدت نیست، نظیر تمره نیست که بشه یک درجه تا با فصل سوم بحث که فرمود درجات مناقض باشه. و این تنوین درجتن که تنوین تنکیر است میتواند تفخیم باشه. چون میتواند تفخیم باشد، با اون درجاتی که بعدن خواهد آمد در فصل سوم میتواند هماهنگ باشد. گاهی انسان تنوین تنکیر را برای تحقیر ذکر میکند، گاهی تنوین را برای تفخیم ذکر میکند. اینجا از اون باب است. خب این هم در فصل دوم دیگه کلمه فی سبیل. بله؟ نه، این که صحبت در نصب نیست که چرا منصوب است، صحبت در تنوین است. نصبش میتواند تمیز باشد، اما این تنوینش تنوین تحقیر نیست، تنوین تفخیم هست که با اون درجات فصل سوم هماهنگ باشد. خب بعد برای اینکه در فصل سوم اون مؤمنینی که موفق به شرکت در جهاد نشدن ناامید نباشن و زمینه برای تعالی اینها باز باشد و اجرهای ایمانی اینها هم هدر نرود، فمود به کلن وعد الله الحسنا، خدا به همه وعده حسنا یعنی عاقبت حسنا داده است. ولی یه وقت وعده است، یه وقتی آسون کردن راه است. وعد مال همه است، آسون کردن راه فمود و اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره للیسرا. اونجا مال یسراست، اینجا مال حسناست. عاقبت یسرا یا خصلت یسرا، عاقبت حسنا یا خصلت حسنا برای کسی که به راه افتاده آسان است، خدا آسان می کند. ببینید بعضی در کارهای خیر خیلی موفقن، عمرشون با برکت است. همین 8 ساعت را در شب و روز کار میکنن، بری به همه چیز میرسن. بعضی ها نه، این چنین نیست. این فسن و یسره للیسرا مال کسیست که به راه افتاده. اما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسن و یسره للیسرا. این دو گروه را خدا وعده داده است، اما یه عده به وعده هاشون رسیدن، یه عده به وعده هاشون نرسیدن. اون مؤمن مجاهد به وعدهش رسید، اون مؤمن غیر مجاهد به همون وعده ایمانی رسیده است. اون اولو ضرر که صنف سوم بودن و خارج از بحث بودن، اونها حرجی ندارن و بر اساس انما یحشر الناس علی نیاتهم لکل امرئ ما نوا المرء مع من احب انما الاعمال بالنیات و مانند آن معجورن. خب و کلن وعد الله الحسن. بعد نوبت به فصل سوم که رسید، در این فصل سوم میخواد بفهمد ما به تفاوت اونقدر نیست که مؤمنین قائد هم بگوین خب حالا ما نرفتیم چیز مهمی از دست نرفت، بلکه فرمود فضل الله المجاهدین. این الف لام المجاهدین همون الف لام عهد است، لذا نه کلمه فی سبیل الله در این فصل سوم آمده نه کلمه انفس و انوار، برای اینکه مشخص است که منظور از این مجاهدین کیانن. و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منه و مغفرتا و رحمتا و کان الله غفورا رحیما. اجر عظیم میدهد برای پاداش کارش، یعنی در قبال این کار هرچه مشخص بود میدهد، این مال اجر. از اون به بعد فضل است، درجات فراوانی برای مجاهدین است غیر از مزد کارش. حالا مجاهد تا چه اندازه در کارش موفق باشد، تا چه اندازه با اخلاص باشد، تا چه اندازه با محبت باشد و مانند آن. یه مجاهدی روز شمار میکند کی نوبتش تمام میشود که از جبهه برگردد. بله، بله درجات هست، اما این منافات ندارد که ذات اقدس اله بفرماید به این که للذین آمنو، درباره مؤمنین فرمود که اجرهم و زیاده، درباره کافران همیشه در، یعنی این یک موردی که در قرآن کریم است مخصوص کافران است، همون جزاء وفاق. و این درباره مؤمنین در هیچ جای قرآن نفهمد جزاء وفق عمل است، این جزاء وفاق مال کافر و منافق است، یعنی ما بیش از عمل اینها اینا رو کیفر نمی کنیم، جزاء وفق اینهاست، بیشتر نیست. اما درباره مؤمنین دارد لهم اجرهم و زیاده، این و زیاده درباره اونها هست. خب حالا گاهی اجر دارد، گاهی فضل دارد، گاهی رحمت و مغفرت دارد، این میتواند برابر با اون درجات خلوصشون باشد. یه وقت یه مجاهدی روز شمار میکند که نوبتش کی تمام میشود که مرخصی بگیرد. یه وقت هست یه مجاهدیست که این دعای امام سجاد سلام الله علیه را میخواند که خدایا یاد زن و بچه را از دلهای ما بیرون ببر. خب اینا یکسان نیستن، لذا درجات اینها کاملا فرق میکنه. و چون هر درجه پایین نسبت به درجه بالا یک حجاب است، به تعبیر سیدن استاد رضوان الله علیه، تا این حجاب محو نشود انسان به بالاتر راه پیدا نمیکند، باید غفران و مغفرت الهی و پوشش الهی شامل این مجاهد بشود تا او بتواند به درجه برتر راه پیدا کند. و اون مرحله عالی رحمت خاصه اوست. در سوره مبارکه حج معیارها را بر اساس اون جهاد خاص معرفی کرده است. در آیه 78 سوره حج فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده. خب اون کسی که برابر آیه 78 سوره حج عمل کرده است با کسی که برابر سایر آیات عمل کرده است که یکسان نیست. این که فرمود جاهدوا فی الله حق جهاده نظیر اتقوا الله حق تقاته. خب اون کسی که با تقواست با کسی که حق و تقوا را رعایت میکند که یک درجه نیست، چون که علما هم یک درجه نبودند. اگر عالم مؤمن بر مؤمن غیر عالم فضیلتی دارد، خود علما هم درجاتی دارند، مجاهدین هم درجاتی دارند. حالا این درجات آیا به هر مجاهد میرسد یا یک تفاوت درونی هم هست، یعنی بین خود مجاهدین هم بعضوها فوق بعض؟ خب این چنین است، اون که جاهد و فی الله حق جهادهی، با اون که برای مسائل در مراحل ابتدایی هست که فقط تکلیف را اسقاط کند، خب خیلی فرق است. جهاد مثل نماز سه مرحله دارد دیگر. حالا یا خوفن من النار است، یا شوقن الی الجنت است، یا حبن و شکران است. این هم مثل سایر عبادات درجاتی دارد. اگر بندگان خدا سه دسته اند و بعضی تاجرانه عبادت میکنند، بعضی بردگی عبادت، بردگی بندگانه عبادت میکنند، بعضی دوستانه عبادت میکنند، جهادم همین مراتب را دارد. قهرن اجر عظیم فرق میکند، درجات فرق میکند، مغفرت و رحمتم فرق میکند. اجر عظیم بله قبول میکند، اما خودش فرمود به این که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، بعد فرمود من جاهد فینما جاهدوا نفسه، یعنی هر کسی جهاد بکند، چه جهاد اکبر چه جهاد اصغر، برای خودش جهاد میکند. ولی راه سازندگی چیست؟ اگر خدا بخواهد یه بنده ای رو بسازد، اول از راه اصلاح مال میسازد یا اول از اصلاح جانش رو میکند؟ خدا چی رو اول میخرد؟ حالا خدا میخواد بخرد، اول مال رو میخرد یا اول جان رو میخرد؟ اول جان رو میخرد و میسازد. حالا جان که خریده شده و به خدا فروخته شده، هر کاری که از جان فروخته شده به خدا صادر بشود، اومد او رو قبول دارد. وگرنه در همون سوره مبارکه عنکبوت که در پایانش فرموده است که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، در اوائلش فرمود که من جاهد فینما یجاهد رو نفسه، بعد برهان مسئله این است که ان الله لغنی عن العالمین، ذات اقدس اله از همه بی‌نیاز است. پس این چنین نیست که خدا اگر می‌خرد برای خودش بخرد. در سوره مبارکه عنکبوت آیه پایانیش، یعنی آیه 69 این است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. ولی آیه 4 به 5 و 6 این است: ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقون ساء ما یحکمون من کان یرجو لقاء الله فان اجر الله لآت و هو السمیع العلیم و من جاهده فانما یجاهد لنفسه، خواه جهاد اکبر خواه جهاد اصغر. خب ندارد که بدد، معذور است دیگر، ندارد بدد. مثل همون تولو و اعیون هم تفیج جمعت به هم. الحمدلله رب العالمین.